سلام، وقتتون بخیر. اینجا نهنگ استدیو و من سید یونس حسینی در خدمت شما هستم. خیلی خوش اومدید. قراره که با هم 19 اپیزود از سری پادکست های نهنگ استدیو رو بشنویم و اینجا قسمت دوم از افسانه دژ هوشرباست. بفرمایین با هم قصه بشنویم. خب دیگه آقا، خیلی لفتش نمیدیم، میریم که یه خلاصه اول از قسمت قبلی بگیم. ما اینجوری شروع کردیم که یه بابایی بود که 3 بچه داشت، افروز و بهروز و شهروز. افروز داداش بزرگه بود، بهروز داداش کوچیکه، شهروز هم داداش وسطیه. آقا اینا همینجوری داشتن میگشتن و اینا که دیدن که باباشون داره برای تو این حرمسرا برای زناش داره تعریف میکنه که آقا یه شهری هست اینجوری اونجوری اینجوری. اینا دلشون خواست سفر کنن، راه افتادن و رفتن سفر. فقط قبل اینکه خواستن راه بیفتن باباشون یه توصیه‌ای بهشون میکنه، میگه پسرای گلم، آقا هر جا خواستین برین و تو سفرتون خوش باشین و خوش بگذرونی، با آدمای عالم بشینین و بلنشین، اما توی راهتون وقتی رسیدین سر مرز، شهر نگارستانو که دیدین اصلا به رو خودتون نیارین، رد چین برین. و مخصوصا توی اون شهر یه جایی هست به اسم دژ هوشربا، اسم یه قصریه. اینا هم گفتن اوکی میریم. رفتن. همینجوری که به خودشون اومدن دیدن رسیدن دم شهر نگارستان. وسوسه شدن برن داخل. رفتن تو، یک هفته هم موندن، گفتن ما که تا اینجا اومدیم، چرا نریم دژ هوشربا. رفتن دژ هوشربا رو هم پیدا کردن. داداش بزرگه که اسمش افروز بود گفت من میرم داخل. این گفتن نه نرو فلان اینا، رفت داخل، دیر کرد. داداش وسطیه که اسمش شهروز بود گفت حالا که این رفته منم میرم تو، و تو برو شهر به بابامو خبر بده که اگه ما چیزیمون شد مطلع باشن. بهروزم گفت نه من نمیرم. اون گفت تو برو، گفت نه من نمیرم. آخرش شهروز رفت توی دژ، اینم لفتش داد و رسیدیم به اون جایی که بهروز تصمیم گرفت وارد دژ بشه. شاعر میگه که نزن بر سر ناتوان دست زور تا همینجاش، و بهروزم به این حرف گوش داد. ربطی نداشت. ما به قصه‌مون میپردازیم. بهروز حساب‌های خودش را کرد و وارد دژ شد. نگاهی به اطراف انداخت و چشمش افتاد به ساختمان بزرگی وسط دژ با نقش و نگار قشنگ که کف آن را با سنگ مرمر فرش کرده‌اند. مدتی محو تماشای ساختمان بود. وقتی به خودش آمد گفت آمده سر از کار برادرهاش در بیاورد، نه اینکه مثلا بشینه ساختمون رو نگاه کنه، اونم یه جوری که اصلا کلن داداشش رو یادش بره. همجوری رفت جلو. بعد به همین با خودش میگفت که عجب اسم درستی گذاشتن رو این ساختمون، واقعا دژ هوشرباست، اصلا هوش از سر آدم میبره. بهروز راه افتاد و رفت توی ساختمان و از این ایوان به آن ایوان رفت تا دست آخر سر از اتاقی درآورد که از همه جا بزرگتر بود و عکسی روی دیوار آن بود که ببینید چه عکسی.
همونمون از تو، وای از دلم، نباشی تو پیشم بی حسلم، یا دیگه مردم از بی تابی، خوشگلی انقدر که رو اصابی، دله هرچی سرم میاد از دله، دل بدش میاد نگیر فاصله، راستیش خو عاشقی چقدر مشکله، ولی به جاش شای تو چقدر خوشگله، دل هرچی سرم میاد از دل.
هر دو برادرشو دید که حیران و مات و پشماشون ریخته همینجوری نشستن دارن اکثر رو نگاه میکنن. نشسته بودن جلوی عکس و بهتشون زده بود. بهروز برادرها را ول کرد و رفت نشست کنار آنها و خیره شد به عکس. با خودش می گفت هر کی این عکس را کشیده واقعا هنرمند است. و دست مریزاد که صورتی به این خوشگلی از زیر دستش در آمده. مدتی که گذشت دید زیر عکس نوشته گل دختر خاقان چین. تا این را خواند رو کرد به برادرهاش و گفت آقا این عکس دختر پادشاه چینه. بعد ما اینجا نشستیم اصلا کاری از پیش نمیبریم. بهتره به جای اینکه اینجا بشینیم و همینجوری این عکس رو بی خودی نگاه کنیم بلند شیم بریم همون شهر چین دنبال این دختره بگردیم. افروز گفت بهروز راست میگوید، نشستن فایده ندارد. من عاشق این دختره شدم و باید بروم و به مرادم برسم. تا دستم به او نرسد رنگ خوشی نمیبینم. باید بروم دربار خاقان چین و بهش بگویم شاهزاده فلان شهرم و آمدم خواستگاری دخترش. یا این شمشیر را بگیرد و گردن مرا بزند یا دخترش را به من بدهد. من از اینجا یک نفس میتازم و میروم چین. شما هم بهتر است شما هم بهتر است بلند شوید و برگردید شهر خودمان و به پدرم بگویید سرنوشت چه راهی پیش پای من گذاشته. این کار فقط به دست خودم ساخته است. آره دوبار. بعد آقا اینجا شهروز و بهروز هم گلوشون مثلا گیر کرده بود پیش این دختره ها، ولی خب دیگه مرام گذاشتن، از داداش بزرگترشون خجالت کشیدن، چیزی نگفتن. دمشون گرم واقعا. ولی خب اینا هم گفتن که نوچ، نمیتونیم تنهات بذاریم، ما هم میاییم. شاید بالاخره پادشاه چین خواست مثلا سنگی چیزی بندازه جلو پاد اذیتت کنه اونا، نمیشه که ما نباشیم. آقا این افروز هر کاری کرد که این بهروز و شهروز از سر خودش واکنه نتونست. اینا هم مثل کنه چسبیده بودن که نوچ ما هم میاییم. که آخر سر افروز قبول کرد و این دوتا داداشش هم باهاش راه افتادن و رفتن به سمت چین.
در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من، این تو این جان من شوق چشمان من، عاشق ها میکشی زیبای من.
آقا اینا شب و روز میتاختن و میرفتن، یه ذره استراحت میکردن کلی میرفتن، یه ذره استراحت میکردن کلی میرفتن، تا اینکه رسیدن به چین و یه کاروانسرا یا همون نزدیکی پیدا کردن و شب رو اونجا استراحت کردن. شب به خیال دختره خوابیدند و صبح که شد افروز رفت حمام و سر و تنش را شست و رخت شاهانه‌ای تنش کرد و عطری هم به خودش زد و همین که خواست برود دربار پادشاه، شهروز رو کرد به او که اینطور نمی شود، دستت به جایی بند نیست، تو خودت شاهزاده‌ای، خوب می دانی پادشاه آدمی نیست که دخترش را به غریبی که از گرد راه رسیده بدهد. اینطوری بری پیشش فقط خودتو ضایع کردی، آبرو بابامونم بردی. بین برو یه جا اول پیداش بکن، با خود دختره صحبت کن، سنگاتونو وا کنه، بعدش برو با باباش صحبت کن که دیگه اوکی و بده. این حرف به خورد افروز شلمغز نرفت و گفت از این راه باد هوا نصیبش می شود. این دختره کسی نیست که غریبه بتواند اینطور آسان برود پیشش و دلش را به دست بیاورد. من یک سره می روم سراغ پادشاه. افروز این را گفت و راه افتاد و یک راست رفت قصر پادشاه چین و نگهبانها او را بردند خدمت پیشکار و پسره گفت شاهزاده است و اجازه می خواهد برود دربار پادشاه و او را ببیند. پیشکار بهش گفت پادشاه هر کسی را راه نمی دهد. از طرفی چطور می تواند ثابت کند که شاهزاده است؟ ولی خب اصلا با این حساب این پیشکار آدم خوبی بود، رفت پیش پادشاه گفت ببین یکی اومده میگه که شاهزاده است، بعد میخواد شما رو ببینه، چیکار کنم، راش بدم راش ندم؟ پادشاه هم گفت برو ببین چشه، مثلا از باباش قهر کرده اومده، یه نامه چیزی از باباش آورده، اگر هم همینجوری اومده مثلا یه ماچش کن، مثلا ردش کن بره و اینا. تهش هم یه 4 تا سوال ازش بپرس اصلا بفهمیم راست میگه یا نه. خلاصه این اومد و از افروز چند تا سوال پرسید و بعد فهمید که این یه منش شاهزاده‌ای و یه همچین چیزایی تو خودش داره. راش دادن اومدن داخل. افروز به پیشگار گفته بود که آقا من یه پیغامی دارم و از طرف پدرم هم نیست، با کسی هم قهر نکردم، خودم یه کاری دارم که فقطم باید به پادشاه بگم. پادشاه هم دید که این ولکن نیست، اوکی داد که این بیاد تو. و افروزم قند تو دلش آب شد و توش عروسی شد که آیور ما رفتیم تو و دیگه دختره رو به ما دادن. افروز قند توی دلش آب شد و رفت خدمت پادشاه و زمین را بوسید و هرچه از زبان بازی درباری ها دیده بود نثار پادشاه کرد و پیشکش هایی هم جلوش گذاشت. پادشاه تا تحفه های افروز را دید و حرفهاش را شنید فهمید این بابا راست میگوید، واقعا شاهزاده است. افروز را کنار خودش نشاند و گفت حالا که به دربار او آمده او را برادرزاده خودش حساب می کند و بهتر است برایش خانه ای آماده کنند. خوب نیست شاهزادهی مثل او در کاروان سرا زندگی کند. اینو گفت و پیشکارش را فرستاد که یه خونه زندگی و یه باغ و غلام و کنیز و حرفه‌ای این چیزی براش آماده بکنند و کنیزم زود رفت و همه چیزو اوکی کرد. افروز باز زمین را بوسید و پیشکش پادشاه را قبول کرد و دیگر نگفت تنها نیست، دهنت تو چه آدم نامردی هستی. بعد نگفتش که من داداش باهامه. بعدم از پادشاه اجازه گرفت که خداحافظ ما رفتیم، بای بای ما رفتیم و بعد رفت اون خونه. رفت اون خونه و بازم نگفت که با داداشاش اومده. خیلی نامردی تو. حالا مانده بود که چطور بروز بدهد که این دوتا بیچاره را توی آن کاروان سرا جا گذاشته است. چند روزی در آن خانه زندگی کرد و یواش یواش از زیر زبان کنیزها و غلام در آورد که دختر پادشاه چجور آدمی است. با کسی نامزد کرده، عاشق کسی هست نیست، اصلا شوهر میخواد بکنه یا نه. بعد یکی از کنیزا که این دختره رو خوب میشناخت نشست کنار افروز و گفت ببین بهتره خدافزی کنی بری، وای نستی اینجا، این آدم ثابت نمی کنه اصلا، اتو گنده تراش اومدن رفتن، تو چی میگی دیگه؟ افروز گفت نه من خیلی چیزا میگم. گو نه تو چی میگی؟ گو نه من خیلی چیزا میگم. گو چارتشو بگو. گو الان نمیگم، باید ببینمشو بگم. ولی این باز دوباره اصرار کرد که ببین این اصلا تو نمیتونی راضیش بکنی، خیلی ها اومدن و موفق نبودن. یکی از کنیزها که دختره را خوب میشناخت ور دل افروز نشست و گفت بهتر از خیال این دختره را از سرش بیرون کند، چون باید جانش را سر این کار بگذارد. این دختره هم خیلی خوشگل است و هم خیلی عقل دارد که تا به حال هیچ آدمی نداشته. به حرف پادشاه هم هیچ اصلا باباشو کاری نداره، خودش میگه که من میخوام یا نمیخوام. من میگم این افروز شل مغز شما بگید نه. به حرف پادشاه هم هیچ اعتنایی ندارد و میخواهد به میل خودش شوهر کند. آوازه اش به دهنها افتاده و خیلی از شاهزاده ها از چین و هند و کشورهای دور و نزدیک آمدن خواستگاریش، اما آب پاکی رو دست همه ریخته و هیچی رو قبول نکرده. افروز همجوری با خودش گفت پادشاه عجب آدم شلوولیه که این همه اختیار خودشو داده دست این دختره، بعد دیونه ای تو باباشی، تو باید بگی آره و نه. افروز پرسید پادشاه چطور خودش را به اختیار این دختره گذاشته و حرفی نمیزند. کنیز گفت آنطور که شنیده این دختره از اول با پدرش قرار گذاشته باید بهش اختیار بدهد که خواستگارهاش را ورانداز کند و سر از کار آنها در بیاورد. شاهزاده توی دنیا زیاد است، اما او نمیخواهد زن هر خل و چلی بشود، تنها به این دلیل که باباش پادشاه است. اگر خواستگار دانا باشد زنش میشود، حتی اگر بابا ننش مثلا کشاورز باشن، و پادشاه اینو قبول کرده. افروز حرفهای کنیزه را شنید و ته دلش ترسید، اما از آنجا که هیچکی خودش را نادان حساب نمی کند به خصوص اگر شاهزاده باشد، افروز هم به خودش وعده داد که این دختره حتما تا الان شاهزادهی مثل او ندیده و لابد 4 تا حرف میزند اونم قبول میکنه. بابا مگه این دختره چی کار است که اون نتونه مثلا از پسش بر بیاد؟ بعد کدوم زن میتونه حریفه یه شاهزادهی مثل اون بشه؟ من یه بار دیگه میگم این خنگ واقعا نمیفهمه. شما ناراحت نشین، این حرفا رو داره میزنه. افروز در آن خانه نشسته بود و حرفهای کنیزه را میشنید و به فکر گل بود. گل همین دختر خاقان چین. اما در کاروان سرا شهروز و بهروز وقتی دیدن 3-4 روز شد از برادر نامردشان خبری نشد، نگرانش شدند که نکند در این شهر غریب بلایی سر او آمده باشد. حتما حرفی زده و دختران اینا هم میفهمن که این خنگه. میگه حتما حرفی زده که این دختر ناراحت شده، پادشاه هم زده اونو کشته یا مثلا انداخته مثلا زندان. این را گفتند و شال و کلاه کردند و راه افتادند به طرف قصر خاقان تا سر از کار افروز در بیاورند. یک راست رفتند سراغ پیشکار و گفتند چند روز پیش برادرشان با این نشانی آمده اینجا و هیچ خبری از اون نشده و میخواهند ببینند چه به روزش آمده. باید آنها را ببرند پیش خاقان. پیشکار گفت مگر این پسر برادری هم دارد؟ آنها گفتند هر سه تا برادرند و با هم اومدن از اینجا. پیشکار اینا رو ورداشت و بردشون پیش افروز. افروز تا اینا رو دید، شما ها کجا بودین؟ اینجا چی کار میکنین اصلا؟ آقا خوشش نیامد از این حرکت. باز چقدر پر روی تو اصلا نباید خوشه. اینا باید خوششون بود که تو به اینا نگفتی که این همه روز اینجا نشستی اشغال، اینا هم تو اتاق نگران. اوقاتش تلخ شد و به برادرها گفت هیچ کار خوبی نکردن که سر خود بلند شدند و آمدند. اما آنها گفتند نگران جانش شدند و خوب بود خبرشان میکرد. یکی دو ساعت نشستند و حرفی زدند و با هم قول و قراری گذاشتند. بهروز و شهروز بلند شدند و برگشتند کاروان سرا تا افروز کارش را پیش ببرد. اما از آن طرف بشنوید که پیشکار هم بیکار ننشست و رفت هر چه دیده بود و گذاشت کف دست پادشاه. پادشاه هم پکر شد رفت تو خودش و هم دیگه تو این مدت هم دیگه افروز نفرستاد دنبال افروز که بیارنش و بشینه کنارش و تعریف کنن و خوش باشن. افروز از چشمش افتاد و به نظرش دیگه این شاهزادهی که اومده و این کارو کرده لیاقت همنشینی با اونو نداشته. از آن طرف افروز وقتی دید از طرف پادشاه خبری نشد، حوصله‌اش سر رفت و منتظر مون تا پیشکار بیاید. روزی که این بابا رسید نشاندش و بهش گفت من خواهشی دارم، اما نمیدانم به تو بگویم یا کس دیگری را واسطه کنم تا این حرف را به گوش پادشاه برساند. پیشکار گفت پادشاه از هیچ حرفی که آدمهای معقول بزنند بدش نمی آمد، اما باید اجازه بگیری. به نظرم پادشاه از حرفای افروز ناراحت میشه، چون افروز آدم عاقلی نیست، خیلی خره. افروز اجازه گرفت و رفت خدمت پادشاه و زمین را بوسید. از بخت خوش افروز پادشاه آن روز خوشحال و سر دماغ بود. لابد مثلا خبرای خوب و اینا شنیده دیگه، یا نرخه یه اتفاقی افتاده که دیگه کدورتی نداشته. افروز را کنار خودش نشاند. این بابا هم صابون به دلش زده بود. وقتی دید قبله عالم خوشخوشانش می شود، با خودش گفت بهتر از حالا که این تحفه خوشی توی دلش قیلی ویلی می کند حرفش را بزند، چون این یکی هم مثل بابای خودش دمدمی مزاج است و معلوم نیست فردا هم همین حال را داشته باشد. خردادی بوده؟ البته خردادی های عزیز نراحت نشن، یه ماه دیگه بوده. اجازه خواست که حرفش را بزند، اما هنوز دهنش را باز نکرده بود که پادشاه گفت چرا روزی که آمد دربارش نگفت دوتا برادر داره که عاقل تر خودشن، تا او به آنها هم پیشکشی بدهد. چقدر مهربونی تو مرد، چقدر خر این پسر. وقتی برادرها از آن سر دنیا بلند می شوند و می آیند تا برادرشان تنها نباشد، این رسم برادری نیست که خودش اینجا توی ناز و نعمت باشد و دو شاهزاده را در کاروان سرا بگذارد. هیچ از این کار خوشش نیامده و به نظرش نباید او حق برادرها را ضایع می کرد.
برادر از برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم.
افروز حرفای پادشاهو شنید و دلش هوری ریخت تو که نکنه الان چی بشه و چی نشه. تازه حساب کار دستش اومد که با کم کسی طرف نیست، این آدم سرش میشه. افروز سرش را پایین انداخت، اما پادشاه رو کرد به او و گفت حالا بگو چی میخواستی؟ اگر مال و منال یا مقامی بخواهی هیچ ازت دریغ نمی کنم. افروز گفت این همه راه آمدم تا اگر خاقان چین اجازه بدهد دست او را ببوسد و غلامش بشود.
عزیزم بگو بله ده زود باش، بگو بله.
عزیزم بگو بله ده زود باش، بگو بله.
وای عزیزم بگو بله ده زود باش، بگو بله.
خاقان همین که حرفهای افروز را شنید رو به پیشکارش کرد و گفت از حرفهای این جوان بویی می شنوم. انگار گلوی این یکی هم پیش گل گیر کرده. اگر همچین خیالی به سرش افتاده بهتر است تو با او حرف بزنی و بهش حالی کنی گل چه جور دختری است. من دوست دارم او زن شاهزادهی مثل او بشود، اما حرفهای این دختره با میل من از زمین تا آسمان تفاوت دارد. بهش بفهمان که گل 5 سال پیش که مادرش مرد من به خاطر اینکه غصه نخورد و از عزا در بیاید بهش قول دادم که به زور شوهرش نمیدهم و هر کی که خودش دوست داشته باشه میتونه باش ازدواج کنه. حالا هم زیر قولم نمیزنم. اگه خودش دوست داشت ببرش پیشش باش صحبت کنه، دخترم هم باش صحبت میکنه، هرچی هم میخواد میپرسه، اگه قبولش کرد من حرفی ندارم. ولی این که من بدون میل دخترم کاری بکنم و از گوشش بیاره بیرون. افروز شلمغز با این خیال که میتونه دل دختره رو به دست بیاره قند تو دلش آب شد و توش عروسی شد. پیشکار قرار گذاشت و گفت ببین برو خونه و فلان موقع و فلان شب بیا اینجا. شب را با خیال راحت خوابید و آفتاب که زد و دنیا را روشن کرد رفت حمام و شانه کرد کلش و تاجی گذاشت رو کلش، شمشیری هم که به شاهزاده ها میخوره بست به کمرش و راه افتاد رفت سمت قصر گل که چسبیده بود به قصر پادشاه. وقتی با پیشکار رسیدند آنجا دید ای داد بیداد، این قصر هیچ شباهتی به قصر شاهزاده ها ندارد. نه از برو بیا خبری هست و نه بگیر و ببند. یک دربان هم بیشتر ندارد. میخواست از پیشکار بپرسد این دیگر چجور شاهزاده است که رسیدن به اتاق دختره. چشم افروز تا افتاد به گل همجی این انگشتش رفت تو دهنش دیگه در نیامد. بعد همجیری مون از هوش رفت. دوباره به هوشش آوردن تا دوباره گلو دید از شدت ذوق دوباره تنمدنش لرزید از هوش رفت. بابا خاک تو سرت خداییش، تو دیگه چه هولی هستی. پیشکار گلابی آورد و به سر و صورتش زد و همین که به هوش آمد نشست و خیره شد به گل. با خودش گفت اگر در دژ هوشربا به جای عکس خود دختره را دیده بود جان از تنش به در می رفت و حالا سینه قبرستان بود. افروز از شوقی که داشت نمی توانست حرف بزند و نفسش به شماره افتاده بود. ولی از یه طرف گل همجوری با خیال راحت نشسته بود. دیگه بالاخره پسر زیاد دیده بود، سوالاشو پرسیده بود. از یه طرف هم دختر عاقلی بودش دیگه. هیچی. این تا چشش به گل می افتاد از هوش می رفت. دوباره به هوش می آوردنش. دوباره از هوش می رفت. یه چند بار هی از هوش رفت. از هوش گفت آقا اینو بفرستیم بره خونه. امروز روزش نیست. بعد از یه طرف هم افروز دید که امروز دیگه بند و آب داده رفته. تموم شده. با همین لبولوچه آویزون رفت خونه. چند روز همینجوری تکرار شده. ای خاک تو سرت واقعا. چند روز همینجوری تکرار شد. هی از حال میرفت، از حال میرفت، از حال میرفت. تا اینکه بعد چند روز به دیدن گل عادت کرد. روزی که زبانش باز شد و توانست خودش را جمع و جور کند گفت: من میخواستم جهانگردی کنم. پدرم وقتی دید من شال و کلاه کردم بهم سفارش کرد هر جا میروی برو، اما از خیر دیدن شهر نگارستان و دژ هوشروا بگذر که بلا سرت می آید. من حرف پدرم را قبول نکردم و رفتم نگارستان. وقتی دیدم چه جای خوش آب و هوایی است، به این خیال افتادم که دژ هوشروبا را هم ببینم. از آنجا عکس تو را دیدم و هوش از سرم رفت و یک راست از دژ آمدم پایین، اومدم اینجا خواستگاری. حالا دیگه خودت می دونی این من و اینم وضعم. تو شهر خودمان اینجوریه که من دست رو هر دختری بذارم با منت میاد. خب یعنی اینجوری فکر نکن من کملکیم و مثلا اینجور، نه دیگه با تو خوشم اومده، دلم هم میخواد با تو ازدواج کنم. گل همین که حرفهای افروز را شنید خیلی آرام و آهسته گفت: ای جوان، نمیدانم به تو گفتند یا نه، اما من دختر یکی یک دانه پادشاهم و از کوچکی آوازه هم سر زبان شاهزاده ها بوده. پدرم هم مثل همه پادشاه ها میخواست مرا به شاه یا شاهزادهی بدهد که لابد این خودش مال و منال و برو و بیا داشته باشد. ولی مامانم چی میگفت؟ میگفت دخترم تو هنوز کوچیکی. به بابام هم همه میگفت، میگفتش این دختر ما هنوز کوچیکه، بابا نمیتونه بره خونه شوهر. بعد حرف مامانم هم پیش پادشاه برش داشت و خلاصه مامانم هم که مرد خیلی غصه دار شدم. تایشم بابام راضی کردم که گول ظاهر شاهزاده ها رو نخورم و این مامان بدبختم که توی یه قفس طلایی افتاده بود منم مثل اون به این حال دوچار نشم. مامانم گفت: آقا به ظاهر نگاه نکن، ببین طرف عاقل باشه و ببین تا که مثل من بدبخت نشی. این مامان بدبختش افتاده بود گیر این پادشاه، حالا خدا رو شو قبول کرد دخترش اینجوری بخواد ازدواج بکنه. خیلی ها عکسم را دیدند و آمدند خواستگاری، اما من چیزهایی از آنها پرسیدم و وقتی نتوانستند جواب بدهند دکشان کردم. حالا تو آمده ای، تو هم برای من با دیگران فرقی نداری. اگر میخواهی شوهر من بشوی باید به این سوال جواب بدهی. افروز خوشحال شد و گفت: مانعی ندارد، بپرس. گل سوالهاش را گفت، اما افروز جوابهای پرت و پلا داد و رفوزه شد. دختر پادشاه لبخندی زد و گفت: ببین داداش، اونایی که اومده بودن عقلشون اتو بیشتر بود و نتونستن، تو هم حالا بهتره از همین راهی که اومدی برگردی. افروز بیچارم با دل بریون و چش گریون از اونجا آمد بیرون. یه راست رفت پیش پیشگاه، گفت: تو رو خدا خواهش میکنم یه بار دیگه صحبت کن، چه میدونم برگ امتحانی ما رو عوض کن، این سوالاش سخت بود، بگو آسان‌تر. پیشگاه گفت: من جرئت نمیکنم دوباره برم پیش پادشاه این حرفا رو بزنم. افروز خودش رفت پیش پادشاه، گفت: تو رو خدا با دخترت صحبت کن، بابا تو باباشی فلان. پادشاه هم آب پاکی و ریخ رو دست افروز. افروز بیچاره پاشو از قصر گذاشت بیرون، از ناراحتی دق کرد و مرد. مثل یک کسی که 70 سال مرده افتاد روی زمین. لیاقت وقت میل نکرد نید باشی با اینی بشند نید ما خوش رایم دنیا بمید ببین که شده رقیب مید برو با او ابرو قشم نید از سرت هم زیادیم نید اسم من نید دیل نید امروز اصابم قاطی نید. پیشکار هم دستور داد جنازه را بردند جایی دفن کنند. ها دیگه اینجوری، این هم افروز بدبخت ما. اینجا پایان قسمت دوم افسانه دژ هوشروبا و اپیزود 19 سری پادکست های نهنگ استدیو بود. این قسمت با حمایت شما عزیزان منتشر میشه، حمایت همراهان نهنگ استودیو، و خیلی مخلصیم و ممنونیم که ما رو همراهی میکنیم. انشالله توی قسمت بعد متوجه میشیم که اصلا سوالای این دختره چی بود و چه بلایی سر دوتا برادر دیگه میاد. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.
قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولی، درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سبز، تو چمناش یه روز گلای تازن و یه روز پر از خار و یه روز پر از علفای بلند و تیز و عرض است. آسمونش یه روز میباره، چاله ها پر از آب و رودخونه ها جاری میشن، پرنده ها آواز میخونن، اما یه روزی شاید آفتاب بیاد با گرماش درخت ها رو خوش کنه، پرنده ها اینم میدونن. دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن، باید بدونی که غم و شادیات همیشگی نیست. از خاطرات برام بگو، نگو همیشه خوش بودی، نگو همیشه غم بوده، حرف ناحق شنفتنی نیست. تو یه دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن. قصه ما پر از اتفاق هاست که از اونا چیزی نمیدونه. وقتی سبز شاده، وقتی زرد غمگین، دشت می جنگه، غمگین نمیمونه، غمگین نمیمونه. دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن، باید بدونی که غم و شادیات همیشگی نیست. از خاطرات برام بگو، نگو همیشه خوش بودی، نگو همیشه غم بوده، حرف ناحق شنفتنی نیست. دشتی که آرزوات سبز میشن زرد میشن، تو یه دشتی که آرزوات سبز میشن زرد میشن، تو یه دشتی که آرزوات سبز میشن. قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولیه، درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سبز.